بسم الله الرحمن الرحیم. از شد که قاعده دومی که در باب نظر و امثال نظر مطرح است، عبارت است از حرمت نظر با ریبه. قاعده اول حرمت نظر و امثال نظری بود که همراه با التزاز شهوانی یا قصد التزاز شهوانی بود. قاعده دوم حرمت نظر با ریبه است و هر دو قاعده مفاد این را دارند که حتی در مواردی که نظر جایز است، اگر قصد التزاز یا ریبه بود حرام می شود. در این قاعده مطلب اولی که مطرح شد مفهوم این ریبه بود که عرض کردیم حداقل اونچه که در کلمات آمده و رایج سه یا چهار عنوان یا تعریف هست. من یک استدراکی بکنم، دوستانی هم کار کرده بودند، و اون این که دیروز گفتیم مفاهیمی که در لسان شعر وارد شوند یا مفاهیمی هست، مفاهیمی که در قواعد فقهی بیاد در لسان فقها وارد شود، یه وقتی هست که مفاهیمی است که از خود روایات برگرفته شده، از منابع قرآنی و روایی برگرفته شده و این اون واژه در اونها آمده است، خود اون واژه و کلمه و تعبیر در روایات آمده. یک بار هم هست که اون کلمه و عبارت در روایات وارد نشده، در منابع قرآنی و روایی نیامده، بلکه در السنه فقها ها رواج پیدا کرده. و قسم دوم تقسیم می شد به اون چه که در کلمات قدما آمده و اون چه که در کلمات متأخرین آمده. دیروز اون قسمت اول درست عرض کردیم و اون که این کلمه ریبه در این بافت و سیاق مباحث که داریم مطرح میکنیم شاید در روایات و ادله نیامده باشه، این کلمه و تعبیر نیامده باشه. و اما در کلمات فقها ها رواج داره و متداوله و خیلی جا افتاده است. تا اینجاش درست عرض کردیم، اما این که گفتیم از یه دوره های میانه این کلمه در کلمات فقها ها آمده، این درست نیست. در کلمات متقدمین هم آمده، یعنی کلمات شیخ و مفید و امثال این هم آمده، ولذا خود این موجب میشه که یه مقداری وزن این تعبیر و عبارت ریبه بالاتر بیاد. چرا؟ برای این که تو کلمات پیشینیان هم مطرح هست، در همون قرنهای متقدم در کلمات فقها ها این واژه ریبه مشاهده میشه. از این جهت توجه به این تعبیر یه مقدار لازمتره و به سادگی نمیشه از کنارش عبور کرد. به دو دلیل گفتیم وقتی که کلمه ای، تعبیری، عبارتی در کلمات قدما آمده باشه گرچه در منابع روایی وارد نشده باشد، به سادگی قابل عبور و کنار گذاشتن نیست. به دو دلیل، یکی این که ممکن است این رواج این تعبیر و اصطلاح و واژه ناشی از وجودش در روایاتی باشه که الان به دست ما نیست، و دو این که اگر هم در روایات نبوده احتمالاً ناشی از یک برداشتی است که اونها از متون روایی داشتند و برداشت اونها از متون روایی اقرب الی الصواب، بالاخره نزدیکتر به عصر حضور و وجود ائمه بودند و در اون محاورات و مصطلحات اونها نمیشه بی‌دقت عبور کرد. از این دو جهته که واژگانی که در کلمات قدما رواج و تداول داشته باشد از وزن بیشتری برخورداره، گرچه به اندازه اون نمیرسه که خود اون واژه در منابع و کتب روایی آمده باشه. این یک استدراکی بود برای دیروز. خب دیروز عرض کردیم که سه تعریف بلکه چهار تعبیر در کلمات فقها در مقام توضیح و تشریح ریبه را شاهدیم. یکی عبارت بود از پیدایش خواطر ذهنی در قلب و در مقام تصورات، اینکه با نگاهی یا اقدامی خواطر گناه پیدا می شود، تصورات گناه پیدا می شه. این یک مرحله بود، تصورات. تعریف دوم این بود که از این بیاد بالاتر، این خواطر و تصورات به میل و تمایلات و گرایش ها منجر بشود، که تعریف دیگری بود که در برخی کلمات بود. البته در بعضی از سخنان این است که مقصود اونهایی هم که خواطر گفتن همین تمایلاته، چرا برای اینکه این صرف خواطر و تصورات بعید میدانستن که بشود قائل به حرمتش شد، از این جهت میگفتن مقصود اونها هم همین تمایلاته. ولی در هر صورت قابل تفسیر متفاوت هم هست. و تفسیر سوم از این بالاتره و اون این که این فراتر از تصورات و تمایلات به نوعی نگرانی از وقوع حرام به انجامه، این خطر اومده بالاتر، غیر از اینکه یک میلی و گرایشی و جاذبه‌ای به سمت حرام در فرد تولید کرده، او نگرانی از این است که به اراده و نیت حرام بیانجامه، که اراده و نیت مرحله بالاتره. در این سه تفسیر و تعبیری بود که از ریبه در کلمات وارد شده. در بعضی از کلمات روشن‌تر اینها از هم تفکیک شده، در بعضی مدغم‌تره با تفاوتی که در تعابیر هست. در بعضی کلمات هم افتتان آمده که خدا الان اون افتتان هم چند جور میشه تعبیر کرد و تعریف کرد. و ما دیروز گفتیم اگر افتتان به معنای وقوع در حرام و خوف باشه که به همون سومی برمیگرده، اگر به معنای نوعی شیفتگی و شیدائی و امثال اینها باشه میتونه از مراتب همون تمایل به شمار بیاد و احتمالاً به یکی از اونها امکان ارجاع داشته باشه و مستقل شد نباشه، گرچه در بعضی کلمات هم مستقل آمده. حتی در بعضی کلمات افتتان اصلا نه در تعریف ریبه قرار گرفته بلکه قسیم ریبه قرار گرفته، گفته شده ریبه او افتتان او افتنا او الافتتان در این حد. بنابراین این تعبیر افتتان هم در تعریف ریبه قرار داره در بعضی از کلمات و هم این که در بعضی کلمات در عرض اون قرار گرفته و به عنوان قسیم قلمداد شده. این مروری بود بر این کلماتی که در اینجا هست. در ذیل اون برای تشریح و توضیح گفتیم چند نکته را عرض میکنیم. یک نکته این بود که چه ریبه را به تصورات و خواطر تعریف کنیم، چه به جاذبه و تمایلات تعریف شود، چه به خوف وقوع در حرام تعریف شود، امریز مقوله به تشکیک و دارای مراتب. همونطور که دیروز توضیح داده شد از حیث خود این عنوان تصور یا میل یا خوف و نگرانی، اینا مراتب داره و همه اون مراتب در این تعاریف هست، جز حالا اونجایی که خوف میگیم. خوف اینجا یه خوف عقلایی است که شامل اون احتمالات ضعیف و پایین نمیشه، شامل اون احتمالات قابل اعتنا و بالایی میشود که نگرانی ایجاد کرده. خوف در اینجا کنایه از احتمالات قوی است که نگرانی ایجاد کرده و احتمال قوی داره که به نیت و اراده تبدیل بشه. یه نکته بود که دیروز عرض کردیم. یک نکته دیگر هم که در ذیل تعاریف عرض کردیم این بود که مقصود در همه اینها فقط زنا به عنوان اون عمل محرم در درجات بالا نیست، بلکه انواع محرمات رو در بر میگیره. تعاریف مطلق همه اونا رو میگیره، تصورات و خطورات معصیت آلود اهم است از معصیتی که عبارت باشه از مثلا تقبیل و امثال اینها یا مواقعه و در اون حدود. در میل هم همینطوره، در خوف هم همینطوره. بنابراین انواع محرمات به عنوان متعلق اینجا وجود داره. پس هم خود این مفاهیم تشکیکی و ذو مراتبه، هم متعلق میل و تصور و خوف انواع محارم و متعدد است به تعدد محرماتی که مفروضه و متصوره و ببخشید و حتی ممکنه شامل اون التزازم بشه و قصد التزازم بشه به عنوان امر محرم، حالا با توضیحی که بعد در تفاوت این مفاهیم میدیم. اینم نکته دومیه که اینجاست. و نکته سومی هم که باید اینجا مد نظر باشه اینه که ظاهر همه کلمات اینه که این خواطر یا میول یا خوف تعلق به امر محرمی گرفته. این نکته دقیقیه، و الا اگر نگاهی میکنه که قصد التزاز اون وقت هم درش نیست، اما از شبت که و در او موجب تصوراتی از تصورات شهوانی یا میل شهوانی میشه، ولی تصورات و میلی که به سمت حلاله یا کلیست، متوجه شخص یا چیز محرمی نیست، اون ظاهرا از این کلمات بیرونه. اتفاقی برای او میفته که از جهات دیگه هم اشکالی نداره، اما ناخودآگاه و خواسته و ناخواسته غریزه او را برمی انگیزینه، ولی نه غریزه اصلا متوجه حرام نیست، اون ظاهرا خارج از این بحث هاست. اینم از این مسئله. شما چه فهمیدید؟
حرام خودش نگاه باشه.
بله بله، اونو نگاه تلذذی باشه، بله اونم شامل میشه و در دایره همینا هست. بله این رو عرض میکنیم، این هم اینجا من تعبیری نوشتم که عرض میکنیم. این یک بحث، بنابراین ریبه با این تعاریف در کلمات تفسیر شده. نکته دیگر هم این که در ذیل این تعاریف نکته چهارمی که باید توجه کرد این است که در حقیقت این تعاریف یک ارتباطی با همون مبادی فعل ارادی داره، نحوی هم در ضمن کلمات اشاره شد. اون مبادی فعل ارادی هم طبق اون چه که در کلمات آمده یا در فلسفه اصول و تشریح شده این است که اگر خیلی بخواد باز بشه به این شکل دیگه، اون تصورات میاد بعد تصدیق به فایده یا ضرر میاد و بعد هم اون میل و گرایش و شوق به اون زمینه میشه و سپس اراده و بعد هم میره به سمت عمل. یه نوعی این تفاسیر و تعاریف با این مقدمات اراده انطباق داره، حالا انطباقی کامل نداره، ممکن است کسی بیاد اینجوری انطباق بده بگه که اقدامی مانند نظر به نامحرم یک بار است که تصورات ارتباط با این نامحرم را در او ایجاد میکنه، به صرف تصور، همین خواطر و نقش هایی که در ذهنش منعکس میشه، این یک حالته. یه وقتی است که از شبت که این تصورات او را میبره به سمت اینکه نوعی باور ایجاد میکنه در او که این خوبه، یعنی این گناه در ارتباط با او خوبه. این حالا جدا نیامده در کلمات، این تصدیق به فائده این در کلمات نیامده، به این شکل نیامده، شاید در همون خوف مثلا مندرج باشه ولی برای تصدیق جدا نیامده. گاهی میاد از این بالاتر، این تصوراتی که پدیدار شد نسبت به گناه در اثر این نگاه مبدل شد به و همراه شد با یک تصدیقی، یه باوری و اذعانی در او به این گناه وجود آمد و از اونم از اون مرحله دوم اومد بالاتر، در او شوقی پدید آورد، میل و گرایشی ایجاد کرد، اینم مرحله بالاتره. و مرحله چهارم اینه که از اینها عبور میکنه، میاد یک نوعی از اراده در او ایجاد میکنه، نوعی اراده و تصمیم در او ایجاد میکنه. و این چهار مرحله رو میشود گفت که مراحلی است که نوعی ریبه اینجا وجود داره. اون وقت خوف در واقع اون نگرانی است که در واقع یه نوع احتمال رسیدن به اراده و وقوع فعله، یعنی از اون دو سه مرحله اومده بالاتر. خوف یعنی احتمال این که به اونجا برسه، این قسیم اونها نیست بلکه درجه احتمال نسبت به اینه که این اراده پیدا بشه و به وقوع بی انجامه یا نه انجامه. لذتی
که از گناه میبره
تو مرحله است؟ نه الان بحث لذت نیست.
نه
الان یه نکته، الان در تفاوت ریبه با التزاز الان عرض میکنیم، چون بعضی گفتن اصلا تفاوتی نداره، این قسمی از اونه، حالا این بعد عرض خواهیم کرد. بنابراین یه شکلی میشه با اون مبادی اراده و مقدمات اراده هم اینو تطبیق داد و در این حال چیز خاصی در این تطبیق نیست، همون سه تا عنوانی که گفته شد عنوانهای واقعی ملموس محسوسه و شاید اهمیت نداشته باشه که ما به اینا تطبیق بدیم، ولی توجهی به این داشته باشید که این مبحث با اون مبادی اراده تناظری دارد. اینم یک نکته در این تعاریفه که بایستی بهش توجه کرد. یک نکته دیگری هم در اینجا در مقایسه وجود داره و اون سوال پاسخ به این سوال است که نسبت ریبه و التزاز یا قصد التزاز چیست؟ شما گفتیم دو قاعده در کلمات فقها آمده و عمدتاً دو قاعده است، حالا گاهی یه چیز افتتان هم آمده ولی عمدتاً این دو قاعده است، التزاز او قصد الالتزاز یک که بحث کردیم، دو ریبه، نظر با ریبه، این دو تا قاعده است و دو عنوانی است که قسیم هم قرار گرفته. در صورتی میتواند عنوانی قسیم عنوان دیگر بشود به عنوان دو قاعده مستقل که نسبت این دو عنوان یا منوج باشه یا تباین باشه. دو قاعده نمیتونه باشه در فقه بر دو عنوانی که این دو عنوان تساوی دارن. خب تساوی که دارن میشه یه قاعده و یا که روشنه، یا این که مؤخص مطلق باشن، اونم دو قاعده نمیشه، برای اینکه مطلق ذیل مقید ضمن مطلق قرار میگیره میشه یه قاعده. و تشریح میکنم اونی که فرمودند، بنابراین دو قاعده شدن در فقه مستلزم این است که این دو عنوان، عنوانهای متساوی یا اما اخص مطلق نباشند. اما کجا میتواند دو قاعده باشند؟ اونجایی که تباین یا منوج باشند. این مقدمه بحث. بر این اساس گفته شده که خب ریبه که اینجاها مطرح است که خواطری در ذهن تداعی میکنه یا میلی ایجاد میکنه یا خوفی به وجود میاره، اینها همراه با التزازه و جدای از التزاز نیست. بنابراین ضمن همون قاعده قبلی قرار میگیره، ضمن قاعده قبلی قرار میگیره و دیگه جدا سازیش یعنی چی؟ در اینجا پاسخی که داده شده اینه که نه، بین این دوتا مطلق نیست، من وجهه. و دلیلش هم این است و شاهد و تبیین من وجه بودن هم این است که گاهی هین نظر براش التزازی حاصل نمیشه، ولی میدونه که این نگاه موجب میشه که این تصورات ثبت و ضبط بشه و از شبد که در یک شرایطی، یا از شبد که اونی که حالا آقای زنجانی اونا دارن اینه که میگه اینا رو در ذهن ثبت و ضبط میکنه، در اون هین چیزی به وجود نمیاد، ولی زمینه ای میشه برای اینکه در یه شرایطی که استعدادی پیدا شد و موانعی رفع شد، اون وقت به التزاز بیانجامه. این چیزیست که در کلمات آمده، آقای زنجانی اونا اینجور چیزی دارن که در حین عمل التزاز نیست، قصد التزاز هم نیست، یک برخورد حالت عادی و طبیعی است، ولی میداند که به اون التزاز می انجامد یا احتمال میده که به اون بی انجامد. این عرض شود که یک تعبیریست و چیزیست که در بعضی کلمات آمده، برای اینکه اینا منوجهن، ریبه با التزاز حالت منوجه دارن. اما ممکنه کسی بگوید که همه تفاصیل و تعابیر اینطور نیست، این سه تفسیری که اینجا گفتیم لااقل وجود دارد همش با این تفسیری که اینها را منوج به شمار میاد سازگار نیست. ممکنه تو اون تصورات اینطور باشه، بگیم که ریبه به مفهوم این که در جایی نگاهی و اقدامی تصوراتی در ذهن به پدید میاره، این از التذات جداست. چون واقعا گاهی تصورات حتی محرم هم میاد ولی التذاتی نداره، این کاملا تفکیک میشه، جداست و حالت منوج داره. پدیدار شدن این تصورات، یک تماسی با این نامحرمی که داره بهش نگاه میکنه، این گاهی با التذات، گاهی با التذات نیست، گاهی با قصد التذات، گاهی با قصد التذات نیست. اون خوف وقوع در حرامم که تفسیر سوم بود، اونم اینطوره، من وجهه، یعنی گاهی است که الان التذاتی نمیبره ولی نگرانه که یه جایی بعد او را به گناه بکشونه، آینده در او التذاتی ایجاد بکنه و اون التذات او را به سمت گناه ببره. چون رفتن به سمت گناه به اینه که در او التذاتی حاصل بشه، و این ممکنه که در خوف هم ما منوج را بپذیریم. اما در اون میل، در اون میل که حالا احیانا افتتان هم به اون برمیگرده بنابر بعضی تفسیرها، این منوج بودن یه مقدار دشواره. اگر این عرض شود که نگاه میل و گرایشی به تماس نا تماس غیر حلالی در کسی ایجاد بکنه، شاید کسی بگه که این میل بدون التذات نیست، تمایل باشه ولی التذاتی نباشه، البته دشواره، ولی در اون دو تفسیر هست، در اون دو تفسیر حالت منوج بعید نیست. این یک ملاحظه نسبت به این فرمایشی که گفتن منوجه، که ملاحظه اول ما اینه که این دوتا، در دوتا این منوج بودن قابل قبوله، اما در اون میل یه مقدار دشواره. ملاحظه دوم اینه که یه نکته دیگری هم رو در نظر گرفت، و اون اینه که کسانی که التذات میگن یا قصد التذات میگن، التذات و قصد التذات حین مشاهده و نظر اگر بگوین، این منوجه کاملا قابل دفاعه، که حین نظر خوف نیست یا اون تصورات ایجاد نمیشود، یا حین نظر ایجاد نمیشه، و حالت منوج اون وقت بین ریبه و التذات متصوره. اما اگر کسی بگوید که اون قاعده اول که التذات یا قصد التذات را محور قرار میداد، اون اهم است از التذات یا قصد التذات همراه و مقارن با نظر، یا اینکه به شکل امر متأخر الان نگاه میکنه ولی به قصد اینکه بعد این صورت را پردازش بکنه و التذات ببره. قبلا ما گفتیم اینم مشمول قصد التذات و التذات هست، لازم نیست که التذات همراه و مقارن نظر باشه. اگر متأخرم باشه به نظر میاد اطلاق ادله این رو میگیره، وقت اگر اطلاق ادله این رو بگیره یه مقدار اون حالت منوج ضعیفتر میشه، گرچه شاید منتفی نشه به امدار ضعیفتر میشه. خب اینم یک ملاحظه در مورد این نسبت. اما یه ملاحظه کلیتری که علل قاعده است و بر اساس قواعده، اونم وجود داره، و اون یک بحث کبروی است در اون مطلبی که اول گفتیم. اون بحث کبروی اینه، دو قاعده شدن دو عنوان در اون مقدمه مبتنی بر این بود که این عناوین و متعلقات این احکامی که در دو قاعده آمده است منوج یا متباین باشه، و اما اگر اون غسل مطلق شد میگفتیم دیگه دو قاعده نیست. عرض شود که ولی ما این حرف رو این کبرا رو قبول نداریم. دو قاعده بودن در حالت تساوی دو عنوان معقول نیست. بگیم لا ضرر، یکی دیگه هم یه عنوان دیگه‌ای که عیناً همون ضرره، واقعا نسبتشون مساویه، اونم بگیم یه قاعده دیگه، این معقول نیست. اما دو عنوان مطلق، اون خص مطلق نتواند دو قاعده باشه، نه، کی گفته؟ یه قاعده اینه که اکرم العلماء یه قاعده است، یه قاعده این است که اکرم العالم العادل، در عالم عادل یک عنوان جدیدی آمده، یه حکم جدیدیه، دو تا قاعده است، دو تا حکمه. خب در اون موارد افتراق یک حکم وجود داره، در ماده اجتماع که در حقیقت هم مطلق هست هم مقید، دو تا قاعده موجب تأکد حکم میشه. یعنی دو حکم مساوی بر قاعده، بر دو عنوانی که خص مطلق بین اون حاکمه، هیچ مانعی نداره دو قاعده بشه. بر فرض الان شما بگیرید اینجا دو تا حکم دو قاعده است، دو تا حکم حرمته،
شما الان حکم قاعده رو بیمانه دارین لازم میکنین، ولی وقتی
میفهمن قاعده، عزیزم قاعده که اون گزاره است، حکم محمولشه. ما قانون این بود که محمول واحد و حکم واحد اگر بخواد به شکل دو قاعده در بیاد، باید متعلق و موضوعش یا منوج باشه یا متباین. ما میگیم نه، موضوع میتونه مطلق باشه، اوس مطلق باشه، یکی مطلقه یکی مقیده، و دو تا حکمه که در مقید وقت اجتماع و تأکد احکامه، این هیچ مانعی نداره، اصلا داریم این و ضرورت هم داره، مثل اکرم العالم و اکرم العالم العادل اونجا که مسلطین باشن، اونجا دو تا حکم وجوب اکرام آمده، یکی رو عالم یکی رو عالم عادل. نتیجهش هم اینه که در عالم عادل دو تا حکم وجود داره و تأکد نتیجه میده. اینجا هم در همون میل اگر بگیم، یا بگیم همه اینا همراهی با التزازه، این عرض شود که این قاعده میدونید اصلا یه بار اضافه ای داره. فرض میگیریم علا جمیع تفاسیر این ریبه همراه با التزازه، کسی هم گفت التزاز محرمه، توجه کردید؟ عرض شود که ریبه میگه این در اون میل و در خوف وقوع و در همه اینها، میگه غیر از این که التزاز وجود داره، نگرانی است یا میل است به یک محرمات دیگری، یعنی علاوه بر اون که یک التزاز داره تولید میکنه، یه تمایل به محرمات دیگه ایجاد میکنه. اگه اینجور تفسیر بکنیم، نگیم التزاز رو نیاریم اینجا یا جزئی از موضوع بدونیم، بگیم این تولید در واقع تصور یا میل یا خوف وقوع تقبیل تماس زناس، خب نداره، هم اون قصد التزاز و التزاز طبق اون قاعده اینجا حرامه، و در همه این جاها ضمنی که اون قصد التزاز و التزازش حرامه، ولی چون به سمت گناه داره میبره، گناه های فراتر از التزاز، یه حرمت اضافه ایجاد میکنه، اشکالی نداره، چون بار این یه بار دیگه ایست فراتر از صرف التزاز به نظره، یعنی نگرانی از اینه که اتفاقات دیگه بیفته یا میل به چیزهای دیگری داره. چون در اینها اینجور دامنه ای وجود داره، این ولو اخص مطلق باشه مانعی نداره، ولذا در جایی که نگاه میکنه به قصد التزاز، گاهی هست که همینه، نگاهی به قصد التزاز میکنه تمام میشه میره، که خیلی موارد هم اینطوره دیگه، این حرمت از یک جهت داره. گاهی که این نگاهی به قصد التزاز همراه شده با خاطره تقبیل و زنا و امثال اینها، یه چیزای دیگه هم اضافه شده به این. خب این عنوان جدیده، حرمت اضافه میاره. تا فردا و صلی الله علیه.